رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
در برخی از کشورهای رو به انکشاف، کودکان زیر سن 10 سال روزانه 1 تا 2 قوطی سیگارت دود می کنند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم. امروز 22 حمل سال 1395 هجری شمسی مصادف است با 10 ماه اپریل سال 2016 میلادی. با امید صحتمندی شما عزیزان برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
2,700,000 افغان به بیماری شکر مبتلا هستند. پناهجویان عازم اروپا در مرز مقدونیه با پلیس درگیر شدند و کم از کم 100 نفر در سانحه آتش‌سوزی در یک معبد هند جان باختند.
شنوندگان عزیز، بر علاوه گزارش در مورد اظهارات ریاست جمهوری افغانستان که گفته است پس از پایان توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به کارش ادامه خواهد داد، گزارش های دیگر را نیز خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. اعضای بنشرای جرگه افغانستان در نشست عمومی امروزشان گفتند که اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در زمینه توافق سیاسی حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز اتخاذ چنین تصامیم را از سوی کشور خارجی در مورد سرنوشت افغانستان شرم‌آور خواند.
افسوس میکنم و آر میدانم که وزیر خارجه کشور بیرونی میاید و سرنوشت ما را تعیین میکند. این برای ما عیب است. این را دسترازی آشکار در امور افغانستان میدانیم. این کار را خود رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم انجام دادن میتونستند که به مردم افغانستان اطمینان میدادند.
جان کری روز شنبه در جریان سفرش به کابل گفت که بر اساس توافق سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان برای 5 سال است. سالانه 3.7% افغان ها به دلیل مبتلا به بیماری شکر یا دیابت میمیرند. وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان جهانی صحت امروز در مراسمی اظهار نگرانی کردند که این بیماری تا حد زیادی تشخیص نمی شود و در آینده سبب مرگ و میر بیشتر خواهد شد. احمد جان نعیم معین وزارت صحت افغانستان است.
در حدود 35% مرگ و میر ناشی از امراض غیر ساری است که دیابت هم از جمله امراض غیر ساری است و در این قسمت در حدود 3.7% از این مرگ و میر ناشی از مرض دیابت و یا مرض شکر می باشد.
اگرچه آقای نعیم آمار جدیدی از مبتلان به بیماری شکر را گفت که موجود نیست، اما افزود که حدود 2.7 میلیون نفر به این مرض مصاب هستند. در این حال سازمان جهانی صحت از ادامه همکاری هایش در مورد متوقف کردن سیر سعودی این بیماری با وزارت صحت عامه افغانستان خبر داد. خبرهای منطقه را میشنوید. زلزله نیرومندی پایتخت های افغانستان و پاکستان را امروز تکان داد. تا اکنون در مورد تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله در کابل و اسلام آباد گزارشی وجود ندارد. بر اساس گزارش ها این زلزله چندین شهر دیگر را نیز در پاکستان تکان داده است. شدت آن 6.6 به مقیاس ریکتر بود و مرکز آن در منطقه هندوکش افغانستان بود. پناهجویان امروز با پلیس مقدونیه بعد از آن درگیر شدند که تلاش کردند از روی موانع بین یونان و مقدونیه در شهرک سرحدی ایدومینی عبور کنند. پلیس مقدونیه برای متفرق کردن پناهجویان از گاز اشکاور و بمهای دستی گیج کننده استفاده کرد. پناهجویان نیز با پرتاب سنگ بر پلیس واکنش نشان دادند. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که در این درگیری از مرمی‌های رابری استفاده شده است. آتش سوزی وسیع در یک معبد در جنوب هند جان کم از کم 100 نفر را گرفت. آتش سوزی امروزی در ایالت کرالا باعث زخمی شدن صدها تن دیگر شد. شرح بیشتری خبر از محمد هاشم حبیب زاده.
آتش سوزی زمانی به وقوع پیوست که هزاران تن برای تماشای نمایش آتش بازی به خاطر جشنواره مذهبی سالانه جمع شده بودند.
مقام ها گفتند که انبار مقدار زیاد از مواد آتشبازی منفجر شد و به شعله های آتش تبدیل شد که ذرات آن پراکنده گردید. مقامات می گویند پس از انفجار مردم که برای تماشای آتشبازی گرد هم آمده بودند سراسیمه شده و پا به فرار نهادند که در نتیجه کشمکش ها شمار زیاد زخمی شدند.
سرانوالان بلژیمی امروز گفت که شبکه دهشت‌افکن مرتبط به حملات ماه نوامبر در پاریس حمله دومی را در فرانسه در نظر داشتند، اما ماه گذشته تصمیم گرفتند در عوض به بروکسل حمله کنند. بمبگذاری ها در بروکسل در میدان هوایی و یک ایستگاه قطار آهن 32 کشته بر جای گذاشت. این بمبگذاری ها چند روز بعد از بازداشت صلاح عبدالسلام رخ داد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در حالی وارد دهلی نو شد که همکاری های نظامی بین دو کشور افزایش یافته است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفت ایالات متحده اکنون در حد با هندی ها همکاری دارد که ممکن 10 سال قبل و یا بیشتر تصور آن نمی شد. آقای کارتر به دنبال بهبود تکنولوژی دفاعی و همکاری تجارتی است، در حالی که همکاری های نظامی بین دو کشور از طریق عملیات های علاوگی دو جانبه و سه جانبه رو به افزایش است. طبق گفته های یک مقام ارشد دفاعی آمریکا، اما هنگی تکنولوژی بین دو کشور بر طراحی کشتی های تیاره بردار و تولید مشترک تیارات جنگی متمرکز است. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ختم خبرها خبر جالبی است. دبی یک بار دیگر به دنبال ساختن آسمان خراش است. شرکت ساختمانی که بلندترین ساختمان جهان را اعمار کرده امروز وعده کرده که برج بلندتر دیگری را در این شهر بسازد که مشتمل بر برنده های پیچ در پیچ و منظره مرتفع الهام گرفته از باغهای معلق افسانوی شهر باستانی بابل خواهد بود. محمد الاکبر رئیس این شرکت گفته است که این برج تازه 828 متر ارتفاع خواهد داشت. قرار است این برج در سال 2020 میلادی در یک نمایشگاه جهانی افتتاح شود که دبی میزبان آن است. این بود مشروع خبرها.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 سال را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم میکنیم، در نخست گزارش را از رادیو آزادی برگزیدیم که خدمت شما تقدیم میشه. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن میعاد توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه، کار حکومت وحدت ملی ادامه می‌یابد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید با آنکه مردم از کارکردهای حکومت وحدت ملی ناراض هستند، اما آمریکا مجبور است تا از ادامه حکومت وحدت ملی حمایت کند. تفصیل این گزارش را از فرشته ندا می‌شنویم.
در حالی که انتقادها بر کارکرد حکومت وحدت ملی بیشتر گردیده است، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل حمایت همه‌جانبه ایالات متحده را از این حکومت اعلام کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفر جان کری به کابل پیام‌های واضح داشت که مهمترین آن حمایت دوامدار آمریکا از حکومت وحدت ملی میباشد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جان کری تاکید کرده است که کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال ادامه می‌یابد.
آنچه در سفر آقای جان کری بیش از همه به نظر ما برجسته بود این بود که عمر حکومت وحدت ملی با ختم توافقنامه سیاسی پایان نمی‌یابد، بلکه این مردم افغانستان و رئیس جمهور و حکومت است که با چه مکانیزم و چه روش‌های بعد از ختم توافقنامه سیاسی به کار خود ادامه می‌دهند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد و در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت کار حکومت وحدت ملی تا 5 سال ادامه می‌یابد. پیش از 1.5 سال قبل حکومت وحدت ملی پس از انتخابات جنجالی و درازمدت با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد بر اساس یک توافقنامه سیاسی ایجاد کردید. از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی میگویند سفر آقای کری برای کسانی پیام واضح دارد که در تلاش پیدا کردن بدیل برای حکومت وحدت ملی هستند. نصرالله استانکزی یک تن از این کارشناسان میگوید با وجود همه انتقادات بر حکومت وحدت ملی، این حکومت تا 5 سال برای آمریکا قابل قبول است.
هم اپوزیسیون و هم در داخل حکومت عناصری هستند که انتظار برگزاری لویجرگه را دارند تا حکومت تغییر کند و یا هم انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار شود. جان کری گفته که برای آنها امین حکومت با چنین شرایطش قابل قبول است.
با آنکه برخی اعضای هیئت اداری ولسی جرگه سفر آقای کری را به کابل مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند مرجع تصمیم گیری حکومت وحدت ملی یکی نبوده و تهداب آن نیز اساسی گذاشته نشده است. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه بر رادیو آزادی گفت هیچ فرد خواهان سقوط حکومت وحدت ملی نیست، اما ضعف در آن سبب می‌شود تا فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و دوام آن را نیز با پرسش روبرو سازد. آقای نامی میگوید حکومت وحدت ملی به میانجیگری آمریکا ایجاد گردیده و آمریکا هم مجبور است تا در هر گونه شرایط از آن حمایت نماید. وزیر خارجه آمریکا در حال روی ادامه کار حکومت وحدت ملی تاکید میکند که به شمول اپوزیسیون سیاسی حکومت، برخی حلقات نیز خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در افغانستان میباشند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
سالانه 3.7% افغان‌ها به دلیل مبتلا به بیماری شکر زندگیشان را از دست می‌دهند. وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان جهانی صحت امروز در مراسم ابراز نگرانی کردند که این بیماری تا حد زیادی در افغانستان تشخیص نمی‌شود و در آینده نیز سبب وفیات بیشتر خواهد شد. احمد جان نعیم معاون وزارت صحت گفت که هرچند آمار جدید از مبتلایان به بیماری شکر در افغانستان وجود ندارد، اما در حدود 2.7 میلیون افغان به این مرض دچارند. در این حال سازمان جهانی صحت از ادامه همکاریش برای متوقف ساختن سیر صعودی این بیماری با وزارت صحت عامه افغانستان خبر داد. در این مورد همکارم خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
شکر یا دیابت بیماری است که به دلیل افزایش سطح بلند شکر خون به میان می آید و بدن انسان ماده کنترل شکر خون را که به نام انسولین یاد می شود تولید نمی کند و یا این انسولین در برابر شکر خون مقاوم می گردد. افغانستان از جمله کشورهایی است که به گفته مقامات این بیماری به شکل اساسی کنترل نمی گردد و بر اساس تخمین وزارت صحت حدود 2.7 میلیون افغان از این بیماری رنج می برند. دکتر احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم با شعار قهرمان باشید و مرض شکر را شکست دهید، عدم توجه به تشخیص بیماری دیابت را در این کشور نگران کننده خواند و گفت اگر این بیماری کنترل نگردد سبب حمله های قلبی، سکته مغزی، نابینایی، قطع اعضای بدن و از بین رفتن گرده فرد بیمار می‌گردد. و گفته دکتر نعیم هرچند آمار تازه از مبتلایان به دیابت در افغانستان وجود ندارد، اما سالانه بخشی از دلایل مرگ و میر افغانها این بیماری شناخته شده است.
در حدود 35% مرگ و میر ناشی از امراض غیر ساری است که دیابت هم از جمله امراض غیر ساری است و در این قسمت در حدود 3.7% از این مرگ و میر ناشی از مرض دیابت و یا مرض شکر می باشد.
اما آقای نعیم تاکید کرد که این وزارت در راستای مبارزه با بیماری دیابت به صورت جدی برنامه‌های آگاهی عامه، تشخیص، وقایه و تجویز ادویه را روی دست دارد. با گفته معین وزارت صحت عامه افغانستان، خستگی، تشنگی بیش از حد، پرخوری، ضعف بینایی و باختن وزن از جمله علائم بیماری دیابت یا شکر عنوان می شود که به دلیل استفاده از غذاهای ناسالم، عدم تحرک، کاهش کیفیت مواد غذایی، چاقی و ازدیاد وزن، استعمال دخانیات و آلودگی هوا به میان می آید. در این حال خانم سوپریا نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان گفت در حالی که بیماری دیابت قابل پیشگیری است، اما هنوز هم بار سنگین آن را خانواده ها، افراد، جوامع و سکتور صحت حمل می کند. خانم سپری افسود که اکثر واقعات بیماری شکر قابل وقایه است و می شود آن را به آسانی تحت کنترل و مدیریت درآورد. به باور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، ورزش منظم، خوردن غذای سالم و خودداری از کشیدن سیگاریت عناصر کلیدی مبارزه با دیابت می باشند. اما به گفته خانم سوپریا، سازمان جهانی صحت تشخیص داده است که دیابت یا بیماری شکر هفتمین شاخص مرگ و میر انسانها در جهان می باشد و افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. خانم سوپریا گفت در افغانستان دیابت بدون تشخیص و وقایه پیش می رود. در سال 2015 در افغانستان حدود 2.7 میلیون نفر که 8.4% نفوس را تشکیل می دهند از دیابت رنج می بردند. نماینده سازمان جهانی صحت افزود که این سازمان با وزارت صحت عامه افغانستان کمک میکند تا با بلند بردن میزان وقایه و تقویت قابلیت های سیستم صحی در راستای تشخیص و تداوی بیماری دیابت سیر صعودی این مرض را متوقف سازد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت در حال حاضر سالانه حدود 1.5 میلیون نفر به دلیل بیماری به مرض شکر در سراسر جهان جان می‌بازند و این سازمان پیش بینی می‌کند که دیابت هفتمین علت اصلی مرگ و میر تا سال 2030 میلادی خواهد بود. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
جلسه دو روزه سالانه وزرای خارجه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان بعد از ظهر امروز یک شنبه در شهر هیروشیما ژاپن آغاز شد. بحث روی تهدیدات امنیتی جهانی نکات اساسی گفتگوی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده را با وزرای خارجه گروه G7 تشکیل میداد. از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه و پس از سفرش به افغانستان وارد هیروشیمای ژاپن شد و این نخستین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است که از هیروشیما دیدن می کند، شهری که توسط یک بمب اتمی ایالات متحده در نزدیکی های پایان جنگ جهانی دوم ویران شد. قبل از آغاز اجلاس فومیو کشیدا وزیر خارجه ژاپن گفت او می خواهد با میزبانی این اجلاس در شهر هیروشیما یک پیام قوی را به منظور ایجاد یک جهان آری از بمب اتم ارائه بدارد.
در این اجلاس ما امیدواریم که یک بحث خوب در مورد آزمون‌های جهانی مثل مبارزه با تروریسم، پناهندگان، امنیت بحری و نیز اوکراین و کره شمالی صورت گیرد که در حال حاضر جهان با آن روبروست.
وزیر خارجه ژاپن با فیلیپ هامن همتای انگلیسی خود در هیروشیما بر روز یک شنبه در حاشیه نشست دو روزه سالانه میان وزرای خارجه گروه هفت دیدار کردند. محتوای این مذاکرات بر رسانه ها اعلام نشده است. در طول نشست گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان یا G7 دیپلمات های ارشد بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده و احتمال زیاد به بحث روی تروریسم و افراد گرایی خشونت آمیز پس از حملات اخیر در بلژیم خواهند پرداخت. در همین حال گروهی از معترضان امروز یک شنبه به جاده های توکیو برآمده و علیه ادعاهای ارضی چین در آبهای تحت مناقشه جنوب آن شعار می دادند.
آنها رهبران کشورهایند که در حال حاضر درگیر جنگ می باشند و سلاح‌های هسته‌ای دارند. من شک دارم که جنگ متوقف شود و یا سلاح‌های هسته‌ای با درخواست آنها از بین برود.
وزرای خارجه هفت اقتصاد بزرگ جهان در هیروشیما از نمایشات فرهنگی ژاپن در یک معبد قدیمی که بیش از 1400 سال پیش تأسیس شده است و استثنایی شمرده می شود دیدن کردند. این معبد به عنوان میراث فرهنگی جهانی توسط یونسکو، ارگان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد شناخته شده است. به روز دوشنبه قرار است وزرای خارجه کشورهای اشتراک کننده از پارک ملی صلح در ایروشیما دیدن نمایند که یاد بوده از کشته شدن 140 هزار مردم ژاپن است که بیش از 70 سال قبل به اثر بم اتمی در روزهای اخیر جنگ دوم جهانی کشته شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دود کردن سیگارت توسط کودکان حتی کوچکتر از 10 سال یک منظر معمولی در بسیاری از کشورهای روبه‌انکشاف است. در این کشورها کودکان حتی 1 یا 2 قوطی سیگارت را در روز دود می کنند. گروه هایی که بر ضد تنباکو مبارزه می کنند این معضل را ناشی از بیمسئولیتی صنایع سیگارت سازی می دارند. گزارش جسیکا برمن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
در کشورهای مانند فیلیپین، هند و آفریقای جنوبی می توان کودکان را در وقت سیگارت نوشی مشاهده کرد. در یکی از مثالهای خیلی افراطی آن، یک ویدیو از یک طفل 2 ساله اندونزیایی که سیگارت روشن می کند از طریق اینترنت در جهان به سرعت نشر شد. تخمین زده شده است که 41% اطفال اندونزیایی بین سنین 13 الی 15 به طور معمول به دود کردن سیگارت رو می آورند. آنها اعلانات را در بیلبوردهای خیلی کلان در نزدیکی مکاتبشان می‌بینند و غرفه‌های فروش سیگارت که شرکت‌های سیگارت آن را اداره می‌کنند با آنها سیگارت می‌فروشند. مت میرز رئیس گروهی است که کمپاین اطفال عاری از تنباکو را به پیش می‌برد.
When we see somebody dying of lung cancer or oral cancer in adulthood,
وقتی می‌بینیم کسی از سرطان شش یا دهن در کلان سالی می میرد، در حقیقت این آخرین فصل همان داستانی است که در کودکی آغاز شده بود.
سازمان اطفال عاری از تنباکو سعی می ورزد تا شمار معتادان به سیگارت را که اکنون در تمام جهان در حدود 740 میلیون می باشد کاهش بخشد و این کار را از طریق کار مشترک با کشورهای روبه انکشاف انجام می دهد تا آنها برنامه ها و پالیسی های ضد تنباکو را به کار گیرند. میرز می گوید
If we can cut off that spigot, if we can prevent people from ever starting, then we will be able to win the long.
اگر بخواهیم سرچشمه این اعتیاد را بخشک کنیم و نگذاریم مردم از ابتدا به آن رجوع کنند، در این صورت قادر خواهیم بود که برنده این مساحی در دراز مدت باشیم.
10 سال قبل سازمان جهانی صحت کنوانسیون چارچوب کنترل تنباکو را به منظور نابودی سیگارت و سایر محصولات تنباکو اعلام کرد. این سازمان جهانی از طریق پلان عمل امراض غیرساری هدفی را برای کاهش سیگارت نوشی تا 2025 طرح کرد که مطابق با آن سطح سیگارت نوشی تا 2025 30% کمتر از سال 2010 باشد. این کار با موفقیت‌های انجامید. تعداد کسانی که در جهان سیگارت می‌کشند به قدر کافی پایین آمد، اما ازدیاد جمعیت به این معنی است که امروز شمار بیشتر مردم نسبت به گذشته به اعتیاد رو آوردند. مرز می‌گوید که شرکت‌های سیگارت سازی آینده خود را در اعتیاد جوانان در کشورهای کمتر غنی می‌بینند، اما گروه‌های ضد تنباکو نیز دست از مجادله نمی‌کشند.
2 years ago, for the first time in recorded history, total cigarette sales across the globe were down.
2 سال قبل برای بار نخست در تاریخ ثبت شده جهان فروشات مجموعی سیگارت در جهان کاهش یافت. این موفقیت نتیجه اقداماتی است که کشورها در برابر آن ایستادند. با آن هم راه طولانی در پیش است، اما در برخی از کشورها جریان را معکوس ساخته.
در کشورهایی که پیشرفت رونما شده است، آنها شرکت‌های سیگارت سازی را مجبور ساختند تا در قوطی‌های سیگارتشان تصاویر خیلی زننده از امراض ناشی از سیگارت نوشی را ترسیم بکنند. از اعلان کردن محصولاتشان بپرهیزند و مالیات سنگینی را روی فروشان وضع کردند تا به این ترتیب جوانان و بزرگسالان را از دود کردن سیگارت مانع شوند.
هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. بیمار شوم تو را کس آگه نکنده، داغت به دلم روانه گور شوم، داغت به دلم روانه گور شوم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق داران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. خوش باد خیال دوستداران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. تا مرگ هم از خاطر یاران نروده، روزان قدیم و روزگاران قدیم، روزان قدیم و روزگاران قدیم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق
خبرها را میشنوید. اعضای مشران جرگه افغانستان در نشست عمومی امروزشان گفتند که اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در زمینه توافق سیاسی حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان است. جان کری روز شنبه در جریان سفرش به کابل گفته بود که بر اساس توافق سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان برای 5 سال است. سالانه 3.7% افغانها به دلیل مبتلا به بیماری شکر یا دیابت جانشان را از دست می‌دهند. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان گفت که هرچند آمار جدید از مبتلایان به بیماری دیابت یا شکر در افغانستان وجود ندارد، اما افزود که در حدود 2.7 میلیون نفر افغان به این مرض مصاب هستند. زلزله نیرومندی پایتخت‌های افغانستان و پاکستان را امروز تکان داد. تاکنون در مورد تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله در کابل و اسلام آباد گزارشی وجود ندارد. شدت این زلزله 6.6 به مقیاس ریکتر و مرکز آن در منطقه هندوکش افغانستان. پناهجویان امروز با پلیس مقدونیه بعد از آن درگیر شدند که تلاش کردند از روی موانع بین یونان و مقدونیه در شهرک سرحدی ایدومنی عبور کنند. پلیس مقدونیه برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و بمهای دستی گیج کننده استفاده کرد. پناهجویان نیز با پرتاب سنگ بر پلیس واکنش نشان دادند. آتش سوزی وسیع در یک معبد در جنوب هند جان کم از کم 100 نفر را گرفت. آتش سوزی امروزی در ایالت کرالا باعث زخمی شدن صدها تن دیگر شد. آتش سوزی زمانی به وقوع پیوست که هزاران تن برای تماشای نمایش آتش بازی به خاطر جشنواره مذهبی سالانه تجمع کرده بودند. سرانوانان بلژیمی امروز گفتند که شبکه دشلفکن مرتبط به حملات ماه نوامبر در پاریس حمله دومین را در فرانسه در نظر داشتند، اما ماه گذشته تصمیم گرفتند در عوض به بروکسل حمله کنند. بمبگذاری‌ها در بروکسل در میدان هوایی و یک ایستگاه قطار آهن 32 کشته بر جای گذاشت. این بمبگذاری‌ها چند روز بعد از بازداشت صلاح عبدالسلام رخ داد. اشن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در حالی وارد دهلی نو شد که همکاری‌های نظامی بین دو کشور افزایش یافته است. تهدیدات امنیتی جهانی در مسائل محوری برای جان کری وزیر خارجه آمریکا و سایر وزرای خارجه گروه 7 میباشد. این نشست دو روزه در شهر هیروشیما ژاپن برپا شده است. دبی یک بار دیگر به دنبال ساختن آسمان خراش است. شرکت ساختمانی که بلندترین برج ساختمانی جهان را اعمال کرده، امروز وعده کرد که برج بلند دیگری را در این شهر بسازد. این بود خبرها. به حال برنامه گفت‌وشنود خبری عطاری را می‌شنوید.